بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی متشکرم خانم رسیدی از مقدمه‌ای که گفتید. خلاصه بود که کار ما رو خود راحت‌تر کرد که ارتباط بحث گذشته رو با بحث امشب بتونیم مشخص‌تر مطرح بکنیم. و حسن این که جلسات 6 ماه یا 1 سال یه بار انجام میشه اینه که خب اگرم تکرار بکنید بعضی از دوستان نشنیدن میتونید هم حرف رو خیلی شروع دوباره به قول معروف سایکل بکنید. ولی من می‌خواستم چند نکته رو خدمت دوستان بگم و اولین نکته این هستش که بنده اینجا نمی‌خوام برای شما یک تئوری قطعی بگم که فرد القا بشه و اذهان که این است و جز این نیست. اتفاقا موضوع سخنرانی اینه که اصلا احتمالات حاکم بر این خلقت هست، بنابراین چگونه میتونه حرف من قطعیات باشه. و دوم اینکه من اون چیزی که با شما امشب مطرح می‌کنم یه سری مشاهداتی هست که خیلی متشکرم در یکی دو سال اخیر من در زمینهای مختلف دیدم که یک حلقه هایی بین اینها وجود داره که شاید بشه ازش استفاده کرد و به نتایج خیلی حداقل برای من مفیدی رسید. سیر مطلب این بود که همونطوری که احتمالاً خاطرتون هست بعضی از دوستان که تشریف داشته حدود دو سال پیش، این کتاب بسیار پرسرصدای آقای ریچارد داکینز که دیلوژن آف گاد، توهم خدا، خیلی صدا کرد و خیلی کتاب هنرمندانه است. واقعا اگر بخونید زمین نمیذارید، معمولا یه چند چپترش رو میخونید قبل از اینکه خسته بشید. و خب اپروچ ماها دیندارها این هستش که کتابا که میبینیم جلدش رو اینو نوشته از همون خط اول جبهه میگیریم چطوری ردش کنم این حرفا. اینو من از دو دارم، یعنی که مثلا کتاب اوریجینال اسپیشیز داروین رو میگیریم قبل از اینکه اصلا بفهمیم چی میگه بخوایم ردش بکنیم. من این جمله رو بارها تکرار کردم ولی برای خود من درس آموزه و همیشه سعی میکنم حالا درس داشته باشم. وقتی که حضرت موسی میخوان برن فرعون رو نصیحتش بکنن، داستانش رو در قرآن خوندید، خب وقتی شما میخواید برید یه کسی رو نصیحت کنید، شما پیغمبر خدا هستی، طبیعتاً یک اعتماد به نفسی دارید، این که من یه جوری میرم که خلاصه حالیش کنم که درست بفهمه چیزای منو، من پیغمبر خودم. ولی دعای حضرت موسی چی هست؟ ربش رحلی سری، سینه منو باز کن. من میخوام با اون حرف بزنم، اونم میخوام حالیش کنم ولی سینه منو باز کن، یعنی من رو سعی صدر بده و من رو این قابلیت رو بده که حرفا رو گوش بکنم و قبل از اینکه رد بکنم یا تایید بکنم یا هرچه و بسنجم یه مقدار درش تعمق بکنم. واقعیتش این بود که این کتاب برای من خیلی جالب بود. یه مقدار زیادش خب به قول معروف مارکتینگ بود که مسائل رو مطرح کرده بود که به اصطلاح جنبه های استدلالی نداشت، بیشتر جنبه های اینو داشت که ببینید چه فجایعی و چه جنایاتی به اسم دین میشه، این به احبار و رهبانیون دین چه در اسلام، چه در مسیحیت، چه در یهودیت و حتی در ادیان غیر ابراهیمیوس بودیزم و هندوگری ها چه فجایعی رو مرتکب میشن و به قول حافظ ما را به رندی افسانه کردن، پیران جاهل شیخان گمراه، از دست زاهد کردیم توبه و از فعل عابد استغفرالله. و واقعا همینه که چطور اینهایی که دم از دین میزنن چه فجایع و چه جنایاتی در طول تاریخ کردن، اینها رو عنوان کرده بود که اصل مسئله رو زیر سوال ببره. اونها رو بحث کردید، راجعش من نمیخوام صحبت بکنم، ولی یه نکته خیلی جالبی در این کتاب بود که شاید بشه گفت اساس این کتاب بود و به نظر من نکته بسیار علمی و مهمی هست در نقد خداشناسی. اساس این نکته این هستش که اگر ما توجیه کنیم وجود یک چیزی فرای طبیعت رو از این جهت که چون این طبیعت چنین پیچیدگی هایی داره، چنین عظمتی در افلاک هست، چنین عظمتی در ساب اتمیک ورد هستش، چه عظمتی در گیاهان و وجود انسان و بیولوژی و کمیستری و فیزیکس هستش، بنابراین یک خالقی میخواد، این مکسنس نمی کنه. چون اگر یک چیز پیچیده یک خالقی داره پس اون خالق باید پیچیده تر باشه و اگر این بحث درست بشه پس اون خالق هم باید یه پیچیده تری داشته باشه و این هیچ وقت تمام نمیشه قضیه. حالا فلاسفه ما این بحث تسلسل و دور و اینها رو مطرح کردن که احتمالاً شنیدید، این بحثا بر مبنای یک سری فرضیاته. حالا من نمیخوام زیاد واردش بشم، ولی اینکه واجب الوجود احتیاج به خلق نداره چون وجودش به اصطلاح هیچ عدم پذیر نیست و اینها، اینو بحثایی است که یه سری فرضیات است. ولی واقعیتش اینه که اگر شما رابطه عالم رو با خدا یک رابطه مکانیکی ببینید، یعنی یک خالقی یه چیزی رو خارج از خودش خلق کرده و اون مخلوق پیچیدگی خاصش خود داره، طبعا خب خالق باید پیچیده‌تر باشه و اینتلیجنت‌تر از اون مخلوق باشه و بنابراین اگر این استدلال رو کار بریم خود اون هم نمیتواند بدون خالق باشه. خب این بحث اساس قضیه اون کتاب هستش و من جلسه گذشته من نصف صحبتم راجع به اون کتاب خیلی معروف سلفیش جین بود که ایشون میگه که خب ما این مسئله یه جوری که حلش میکنیم، پیچیدگی و عظمت خلقت احتیاج به این نداره که ما یه چیز دیگه‌ای رو که خیلی عظیم‌تر و پیچیده‌تر هست داشته باشیم، بلکه پیچیدگی میتونه از سادگی رو شروع بشه. اساس این تئوری هست و این تئوری داروینیسم هست. داروینیسم میگه که پیچیدگی‌های خلقت از سادگی شروع شد. وقتی از سادگی شروع بشه، یعنی تکسلولی‌ها بر مبنای اون تئوری تکامل و نچرال سلکشن انتخاب اصلح به تدریج پیچیده‌تر شدن، طبعا دیگه لازم نیست ما اون تئوری رو داشته باشیم که یه موجود پیچیده‌تر و یک موجود به اصطلاح اینتلیجنت‌تری باید این عالم رو خلق کرده باشه. حالا اگر اون کتاب سلفیش جین رو بخونید که ببینم کتاب بسیار جالبیه و بیولوژیستان خیلی بهش احترام میذارن این کتاب رو، چند جا خب مشکل ایجاد میشه در این قضیه، ولی باز توجیه میکنه که خب what's the alternative، چاره دیگه چیه؟ بیام یه خالق بگذاریم اونجا دورو خالق مشکل ایجاد میکنه. بنابراین باید این راه این که خلقت و پیچیدگی‌های خلقت ناشی از بساطت هست رو، این رو بهترین تئوری میتونیم عرضه بکنیم. خب این بحث خیلی جالبیه، چون این آقای داکینز وقتی بحث رو مطرح کرد، داکینز بیولوژیسته، خب به اصطلاح تو این زمینه کردیبیلیتی داره و کار زیاد کرده دانشگاه اکسفورد، یه آقای دیگری که تقریبا مشابه بک‌گراند داکینز داره، آقای فرانسیس کالینز که هد جینوم پروژکت آمریکا بود، یعنی ایشون جایزه بزرگی هم از کلینتون گرفت و اون سنتر جینوم اصلا ایشون درایو می‌کرد. یه کتاب بسیار جالبی نوشته نام لنگویج اف گاد که اونم خیلی کتاب زیبایی هستش و گفت که خب من هیچ تناقضی نمی‌بینم بین این تکامل و این انتخاب اصلح و این به اصطلاح اعتقاد به خدا، ولی این خدا دیگه اون خدایی نیست که ایشون رد کرده، یعنی در واقع ایشون توجیه نکرد که بیاد حمله کنه به داکینز که این خدایی که تو میگی نه وجود داره، گفت نه اصلا این تصور تو از خدا و اساس خلقت اشتباهه و این خدای مفهوم دیگری است. خیلی کتاب خوب نوشته ولی باز اونجا اواخرش یه ابهامی وجود داره که پس این رابطه خالق و مخلوق چگونه هستش. میام چند بار به نهانهای مختلف و زوایای مختلفش نگریسته، کتاب خیلی جالبیه و من توصیه میکنم اگه وقت داشتید بخونید اینو این رو، ولی کلن هنوز یکی دو نکته رو در آخرش آدم میتونه هنوز ببینه که ابهام درش هستش که چگونه این رابطه تعریف میشه. چیزی که به ذهن من رسید، حالا حداقل مشاهدات خودم میخوام بگم، که شاید بشه ما این مسئله رو به نحو دیگری بررسی بکنیم و حل بکنیم که خیلی از این مشکلاتی رو که این فلاسفه یا دانشمندان علوم تجربی مواجه هستن باهاش بشه به نحو سایه‌تری حل کرد و این استفاده از تئوری احتمالات هستش. حالا اجازه بدید من این مقدار راجع به این قضیه توضیح بدم. عالمی که ما در زندگی میکنیم قوانین احتمالات برش حاکم هستش، حتی اگه خودتون توجه نداشته باشید، چه در ابعاد مادیش چه در ابعاد بیولوژیکیش. حالا من چند نمونه رو میگم خدمتتون، فرصت نیست که من تمامش رو امشب به جزئیاتش رو بگم، ولی میخوام بگم که چگونه ما هر چیزی که صحبت از سرتنتی و یقین میکنیم زیرش احتمالات خوابیده. بذارید از عالم ماده شروع بکنم. یکی از زیباترین بحث‌های فیزیک مدرن و کسایی که به اصطلاح حتی کوانتوم کیمستری خوندن این هستش که وقتی شما از عالم اتم به پایین برید، یعنی ساب اتمیک ورلد، عالم ساب اتمیک ورلد تماما عالم احتمالات هستش. حالا اجازه بدید من مختصرا بگم چون که این برمیگرده به کوانتوم تیوری، یعنی کوانتوم فیزیکس. همونطوری که مطلع هستید آقای نیوتن، آیزک نیوتن که یکی از شناخته شده است، یکی از نوابق تاریخ بشری بود که واقعا تونست هم در فیزیک و هم در ریاضیات یک تحولات عجیبی ایجاد بکنه. ایشون خیلی عالم مکانیکی رو تعریف میکرد و میگفت که خب خیلی به اصطلاح دیترمینیستیک هستش، یعنی یقینی هستش که شما فورس رو وارد بکنید به یه جسم، جسم تکون بخوره بر مبنای جرمش، بر مبنای به اصطلاح یه سری خصوصیات فیزیکیش. اتفاقی که افتاد در اواخر قرن 19 و اوائل قرن 20 یک انقلاب عظیمی در شناخت عالم مادی اتفاق افتاد و به این نتیجه رسیدن که وقتی که شما زیر ساختمان اتم برید، یعنی به الکترون ها برسید، دیگه اون قوانین نیوتونی کار نمیکنه. شما احتمالا تو کتاب های فیزیک و کمیستری دبیرستان یا دانشگاه دیدید که یه الکترون هستش دور هسته نیوکلیس میچرخه. اینا قصه است، همچین چیزی وجود نداره. یه کلاود هستش و اون کلاود یه کلاود پروبابیلیستیک هست. یعنی چی؟ یعنی شما نمیتوانید در هیچ زمانی موقعیت و انرژی الکترون رو به طور یقینی تعریف بکنید، فقط میتونید بگید احتمالاً کجا هستش. یعنی یه کلاود الکترون هست که به اصطلاح الکترون هم بهش نمیگن، یه کلاود کوانتوم افکت هستش که در اطراف هسته وجود داره. این که کجا هست نمیدونید، اینو بهش میگن به اصطلاح کوانتوم تئوری اف ساب اتمیک لول. یعنی از زیربنای هر موجودی، چه بیولوژیکلی چه جمادی، یک نهاد بسیار پروبابیلیستیک و ناآرامی هستش. کوانتوم مکانیکس یکی از مفاهیم فیزیکه که میدونید با کار اصلی ماکس پلانک شروع شد، ولی اوجش به جایی رسید که شرودینگر و هایزنبرگ چند تا ایکویشن و عدم اصل عدم قطعیت uncertainty theory of principle of the quantum mechanics رو مطرح کردن و اون همین بود که شما نمیتوانید تحت هیچ عنوانی موقعیت الکترون رو ابزرو بکنید. حالا این اتفاقی که افتاد این شد که یک در بزرگی به رازهای خلقت باز شد. من نمیخوام حالا ساب نیوکلیوس رو برم راجعش صحبت کنم، کوارکا و اینا، اینا بحث و کاری نداره، ولی تو زمینه ساب اتمیک الکترون ها دو تا اتفاق افتاد. یکی کوانتوم تانلینگ بود که نشون داد که من کوانتوم تانلینگ رو ساده اینجوری که میتونم بهتون میگم که اینه که تو فیزیک نیوتونی وقتی شما یه توپی رو میخواید ببرید بالای تپه و از اون بالای تپه بیاد پایین، خب اگر نیرو به اندازه کافی وارد کنید که بره بالای تپه که خب میاد پایین، ولی اگر به اندازه کافی نیرو وارد نکنید میگه تا یه جایی دوباره برمیگرده، دوباره میره بالا تا یه جایی برمیگرده تا اون. کوانتوم الکترونیکس گفت حتی اگر نیروتون کافی نباشه تحت یه شرایطی توپ میره اون طرف تپه. یعنی پروبابیلیتیش وجود داره که حتی بدون اون نیروهای نیوتونی به اندازه کافی شما بتونید توپ رو به اون طرف تپه برسید. خب شما فکر می‌کنید این تئوریه، ولی وقتی که شما امروز کامپیوترتون امشب باز کردید و اون فلش مموری رو گذاشتید توش، اساس اون فلش مموری بر مبنای کوانتوم تانلینگ هستش. یعنی کوانتوم تانلینگی که به اصطلاح اون مموریای فلش رو ایجاد میکنه و امروز میتونه 6428 گیگابایت بگیره توی یه تاینی چیز. این در واقع همون افکت کوانتوم تانلینگه که اگه خواستید من سال دیگه کوانتوم الکترونیکس تو استنفورد یه کورسی میگم، به تشریف بیاید اونجا بیشتر راجعش صحبت کنم که سمی کاندکتورها چطور از کوانتوم تئوری صحبت کنم. یه چیز دیگه خیلی عجیبی که اتفاق افتاد در این تئوری واس کوانتوم انتنگلمنت بود، که یکی از معماهایی است که هنوزم حل نشده و از عجایب خلقته. یعنی اینطور شد که اگر شما بتونید دو تا کوانتوم پارتیکل ایجاد کنید که اینا سینکرونایز باشن، مثالش خیلی ساده است که شما لیزر رو بتابونی به الکترون و دو تا فوتون ایجاد بکنید، این فوتون ها پولاریزیشنشون با هم سینکرونایزده، بعد اگر اینها رو هزارها مایل هم از هم جدا کنید باز پولاریزیشنشون سینکرونایزده، یعنی اینا با هم انتنگل شدن. و اینکه حالا چطور اینا با هم دیگه حرف میزنن از معماهای خلقته. یعنی این اسنا یه فوتون دیگه، یعنی نمیتونه که هزار مایل مثلا بتونه الکترومگنتیک ویو داشته باشه. این قضیه کوانتوم انتنگلمنت یکی از عجایب خلقته که هنوز به اصطلاح یکی از بحث‌های بسیار جالب و پیچیده‌های زیادی داره تولید میکنه، ولی هنوز این قضیه به صورت کامل حل نشده که این کوانتوم انتنگلمنت چی هست. ولی نکته که من می‌خوام اشاره بکنم اینه که در ساب اتمیک لول شما هیچ سرتنتی ندارید، ولی این عدم قطعیت وقتی به مولکولار لول میرسه چون یه مقدار بزرگتر میشه یه نحو خودش رو نشون میده که ما فکر میکنیم سرتنتی هستش. یعنی واقعا فکر میکنیم خب این میز اینجاست دیگه، این در این ایکس و وای در این نقطه اتاق قرار داره، ولی اجزای میز یا اجزای هر چیزی که اطراف شما از جمله بیولوژیکال پارت بادی اینها در گروه یک حساب احتمالاتی هستن، یعنی یک عالم احتمالاتی در پس پرده وجود داره. به قول شاعر که میگه ندانم اندرون من خسته چیز که من خموشم و در فغان و در قوغاز، که چگونه این ساب پارتیکل ها دارند یک دنیای خودشون رو احتمالی میزنند و این چنین به اصطلاح یک عالمی رو ایجاد کرده که ما تصور میکنیم یقین نیست ولی در واقع احتمالات برش حاکم. نکته دیگری که حالا بدون اینکه وارد جزئیاتش بشم، نکته دیگری این که در عالم بیولوژی هم مخصوصا مربوط به داروینیسم احتمالات حاکمه و احتمالات نقش اساسی رو بازی میکنه. من خودم بیولوژیست نیستم ولی در زمینه داروینیسم خیلی خوب میشه دید چگونه احتمالات حاکم میشه. تئوری داروین رو شما همه شنیدید و تئوری بسیار واقعا من فکر میکنم یکی از نوابق تاریخ بشر آقای داروین بود که بدونیم که اون جنتیک ساینس اصلا هیچ شروع هم شده باشه اون زمان تونست یک فریمورکی را ارائه بده، حالا چه موافق باشه چه مخالف، که واقعا هر چه بیشتر ما به کشفیات جدید میرسیم تایید اون نظریه است. یعنی هر چه که تا رسیده شده بهش نظریه داروین رو تنها نظریه‌ای که میتونه پیچیدگی‌های نظام بیولوژی رو تعریف بکنه فعلا نظریه داروین هستش و هیچ نظریه دیگه ای نمیتونه این چنین خوب اینو مطرح کنه. نظریه‌اش هم خیلی ساده است، دو تا رکن اساسی داره. یکی اینکه تکامل، یعنی موجودات ساده به مرور زمان میلیون ها سال یا hundreds of millions of years به یه پیچیدگی های میرسن، ولی این پیچیدگی ها رندوم نیستش، این پیچیدگی ها بر مبنای نچرال سلکشنه، یعنی اونهایی که میتونن تطبیق بدن خودشون با شرایط میمونن و این رو به نسل های بعدیشون منتقل میکنن، اونهایی که نمیتونن به اصطلاح تطبیق بدن خودشون با شرایط تقریبا در مرور زمان از بین میرن و این حالا از تک سلول ها شروع شده و بعد به چند سلول ها رسیده و تمام ساختمان بیولوژی بر مبنای اینها توجیه میشه. حالا داروین مشکلی داشت این بود که نمیدونست که چطور وقتی که این انتخاب یا نچرال سلکشن اتفاق میفته چطور از یک نسل به نسل دیگه منتقل میشه و اون دانشمند معروفی که خیلی باز اونم جالب بود چون قبل از نظریه ژنتیکس اینو مطرح کرد، مندل بود، که گفت که خب این انهریتنس باید در مرحله ژنتیک باشه، یعنی این دی ان ای ها که به اصطلاح از عجایب خلق هستن، یعنی کتاب رمز انسان هست در واقع، این دی ان ای میتونه به اصطلاح با میوتیشن ها یک موجودات و یک به اصطلاح بیولوژیک استراکچرای جدید ایجاد بکنه و این میوتیشن ها از طریق این ژنتیک پروسس خودشون رو به نسل های بعدی منتقل بکنن و این خیلی جالبه. این کتاب آقای فرانسیس کالین که هد جنوم پروگرام آمریکا بود و الان هم فکر میکنم این دو سه بارم اومد اینجا توی UCSF صحبت کرد و خیلی ایشون توی این زمینه با علاقه و احساس صحبت میکنه، این وقتی که راجع به این دابل هلیکس دی ان ای صحبت میکنه چنان به اصطلاح هیجان زده میشه که چگونه این ساختمان این دابل هلیکس یا این نردبان پیچیده دی ان ای رموز اسرار خلقت رو در خودش نهفته، یعنی کتاب کدبوک به اصطلاح خلقته و این به اصطلاح پروسسی که چگونه این دی ان ای هفت لده را که بعد حالا آر ان ای به اصطلاح هستش و اون ایجنت هایی هستش که امینو اسید و پروتئین ها رو تولید میکنن، اون پروسس وقت توجیه میکنه میده که چگونه این پروسس یه پروسس بسیار پیچیده است و در کنه و در ذات این اون میوتیشن که به اصطلاح اون پروسسی هستش که بعضی از این عناصر عوض میشن حالا به دلیل اینکه یه عامل خارجی یا عامل داخلی، این یه چیزی که الان رندومه، یعنی الان هیچ توجیه به اصطلاح علمی وجود نداره که میوتیشن چگونه اتفاق میفته، ولی این میوتیشن اساس اِوولوشن هست، یعنی اگه میوتیشن نباشه دایورسیتی، چون میدونید نظریه داروین این بود که تعداد زیادی از موجودات وجود دارن و تعداد کمی که میتونن با محیط بسازن میمونن و اونا تولید مثل میکنن و اونایی که نمیتونن از بین میرن، بنابراین لازمه این تئوری اینه که دایورسیتی کریچر باشه، یعنی بتونن خیلی دایورس باشن. چطور دایورسیتی ایجاد میشه؟ از طریق همین میوتیشن ها، رندوم میوتیشن ها، شما میتونید دایورسیتی مختلفی در حد مولکول های به اصطلاح بنیادین بیولوژی داشته باشیم. بنابراین فرانسیس کالینز وقتی صحبت می‌کنه راجبش میگه که دقیقاً این به اصطلاح میوتیشن و این کانسپت به اصطلاح تکامل از طریق نچرال سلکشن اساس توجیه تمام تئوری‌های بیولوژی مدرن هستش و بایوکمیستری، و بدون اون تقریباً هیچ تئوری دیگری وجود نداره که بتونه این رو توجیه بکنه. بنابراین می‌بینیم که حتی در بیولوژی و در زمینه تکامل و در زمینه پروسس از ساده به پیچیده رسیدن هم رندومنس و پروبابیلیتی نقش اساسی ایجاد میکنه، و حالا جزئیاتش رو اهل به اصطلاح علم و اهل بیولوژی و بایوکمیستری بهتر میدونن و قطعا در این زمینه میتونن بهتر اظهار نظر کنن. خب این در زمینه ساب اتمیک لول یا مولکول های بنیادین بیولوژی بحثی است که خب خیلی مشخصه و خیلی به اصطلاح طرفدار داره. اما برگردیم به ماکرو لول، زندگی خودمون. ببینید زندگی خودمون چقدر مسائل هست که برای شما یقینی باشه. شما چه تضمینی دارید که وقتی که قدم برمی‌دارید از این طرف خیابون اون طرف خیابون برسید قطعا به اون طرف خیابون برسید؟ هیچ تضمینی نیست. ولی خب این معنیش نیست که همتون باست این طرف خیابون، چون تضمینی نیست به اون طرف برسن پس من میستم اینجا. یعنی شما با وجود این که عدم یقین دارید به این قضیه که به اون طرف خیابون برسید، ولی این چنین احتمالی میدید که احتمالش اوغلایی است، بنابراین من قدم برمیدارم به اون طرف برسم. حالا ممکنه این بین خدای نکرده تصادفی رخ بده یا اینکه زمین دهان باز بکنه یا هزار مسئله دیگه بیفته، اینها احتمالاتش هست. هیچ کس این یقین رو نداره که قطعاً. یا اینکه وقتی ما در این ساختمون نشستیم چه تضمینی داره که الان زلزله مخصوص کالیفرنیا و خیلی هم رایج احتمالاً احساس کردید دو سه شب پیش که این زلزله بیاد و همه چی به هم بریزه و خدا نکرده مسمومیت و به اصطلاح مشکلات ایجاد بشه، ولی شما یقین دارید که این اتفاق نمیفته؟ همچین یقینی نیست، ولی این باعث نمیشه که شما نشینید اینجا و دور هم باشید و به اصطلاح جلسه ای داشته باشید. بنابراین ما اصلا اگر یقین باشه در از این مسائل زندگی، نظام زندگی تو حدی به هم می‌خوره. اگر شما مطمئن باشید که فردا چه اتفاقی میفته، مثل همون فیلم هایی بود که طرف خبر داشت از فردا چه اتفاق میفته، خب اساس زندگی به هم میریزه دیگه. یعنی اگه همه فردا بدونن استاک مارکت بالا میره، خب همه میرن میخرن استاک و فردا میاد پایین دیگه. یعنی بعد اساسش یعنی انستیبل میشه سیستم. همینقدر که نمیدونی و انسرتنتی به اصطلاح انگیزه میده به زندگی. بنابراین مسئله احتمالات و مسئله به اصطلاح عدم یقین و عدم قطعیت نه تنها در مایکرو لول وجود داره در خلقت، با وجود تمام نظامی که ما در عالم میبینیم اساس ذرات بنیادی بر اساس احتمالات کار میکنن، حتی در مایکرو لول هم ما میبینیم که یقین به اون مفهوم وجود نداره. حتی در زمینه علوم، یعنی ببینید که خب علوم طبیعی، حالا ریاضی رو بذارید کنار چون ریاضیات یه سری پرینسیپال هایی درست میکنه، بعد از اون پرینسیپال ها یه سری قضایی رو اثبات میکنه. یعنی به اصطلاح فرض بر این میذاره که 2 به اضافه 2 میشه 4. اگه شما حالا به اصطلاح توی الجبرای دیگه کار بکنید، 2 به اضافه 2 ممکنه بشه یه عدد دیگه، و الجبرای غیر یوکلیدیان اصلا ممکنه مثلث مجموع ضربهای 180 درجه نباشه. اینا رو یه اصولی میذاره برای همین اصول بیلداپ میکنه، ولی غیر از اون همه اصولی که ما باش برخورد میکنیم در فیزیک، در مدیسن، در پزشکی، همین ما بعض جلساتی که داریم با این نوروبایولوژیست های UCSF مخصوصا چون اینا جزء اون برین پروژیکت وایت هاوس هستن که شروع شد، وقتی که صحبت میکنیم که خب این داروها یا این چیزایی که شما به اصطلاح کشف میکنید، آیا فرض بر اینه که شما دقیقاً مکانیزم بادی رو میدونید؟ خیلی راحت میگن نه، ما خیلی کم میدونیم، فقط میدونیم که چطور این ریسپتورها رو بسون باشون کار بکنیم، ولی اینکه حالا این پروسسی که بیلیون اور 1.5 بیلیون سیگنال تو مغز شما در هر آنی داره اتفاق میفته، چگونه اینها با هم دیگه رابطه دارن، اینا رو ما نمیدونیم. ولی میدونیم که فلان کمیکال میتونه این اثر رو کند کنه یا تقویت کنه یا چه. یعنی حتی میخوام بگم اصول خیلی اساسی علم هم بر مبنای یقین برگزار نشده، یه نتایج عملی داشته، بنابراین چون نتایج عملی داشته ما اونها رو ازش استفاده میکنیم، یا به همین دلیل هم هست که مرتب در حال تحول هستش و اساسش هست. خب حالا این مقدمه اول. پس مقدمه اول اگه من بخوام خلاصه بکنم این هست که چه در عالم مایکرو و چه در عالم ماکرو احتمالات حاکمه و مسئله یقین و سرتنتی نه تنها وجود نداره ضرورتاً، بلکه لازم هم نیست برای اینکه این عالم نظام خودش رو ادامه بده و زندگی ما زندگی خود بتونه به اصطلاح بگذره. این مقدمه. حالا یه مقدمه دیگه‌ای رو من خواستم بگم و اون درباره اینه که ما در عالم هستی به خصوص از نظر دانشمندان فیزیکس یه سری ثوابتی داریم که این ثوابت خیلی عجیب هست، یه سری کانستنت ها دستش که خیلی عجیبه. یعنی این عالم طوری برقرار شده که اگر این کانستنت ها و این ثابت ها یک جزئی جا به جا بشه این عالم اصلا نمیتونه لحظه برپا باشه. اینا خیلی مفصله، 15 تا هست ولی 6 تاش خیلی مهمتره. من فقط یه چند تاشو اشاره میکنم. یکی این هستش که تئوری بیگ بنگ وقتی که عالم شروع شد که این به اصطلاح شواهد علمی نشون میده که تئوری بیگ بنگ یا شروع عالم تقریبا نزدیک 14.5 میلیارد سال پیش بوده. این تئوری بیگ بنگ بر مبنای ترکیب کوارک و انتای کوارک، یعنی ماده و ضد ماده توجیه میشه. حالا اگر این ماده و ضد ماده کاملا سیمتریک باشن همدیگر خنثا میکنن و یه انرژی تولید میشه ازش. این اگر در زمان بیگ بنگ ماده و ضد ماده دقیقاً سیمتریک بودن اصلا عالمی اتفاق نمی‌افتاد. ولی یک درصد بسیار جزئی تفاوت هست بین ماده و غیر ماده بر مبنای مثلا مشاهدات علمی که نشون میده که در اون زمان اون یک درصد اختلاف باعث شد که عالم کلاپس نکنه، یعنی عالم به وجود بیاد، یه عالم مادی تأسیس بشه. این دقتی که در این اختلاف هست، چون آدم هستش که خب باید سیمتریک باشه ولی ماده و غیر ماده در اون ابتدا ذرات بنیادی، ولی اون تفاوت مختصر باعث میشه که یک عالمی اساس شروع بشه. حالا 14 میلیارد سال پیش. یکی دیگه از و اینها بر مبنای به اصطلاح نیمه عمر رادیواکتیو ها، اینا رو الان ثابت کردن دانشمند، یعنی میشه قابل اکسپریانسش مکررن، در کتاب هستش، کتاب معروف آقای استیون هاکینز که اون فیزیکدان معروف آکسفورد هستش، تو کتابش هم هست این به اصطلاح کوارک انتای کوارک. یکی دیگه خیلی جالبه که تئوری اکسپنشن عالم، میدونید که عالم داره همینطور اکسپند میکنه و این اکسپنشن از زمان بیگ بنگ شروع شده و ادامه پیدا میکنه. حالا اینکه عالم با یه ریت خاصی اکسپند میکنه، نه خیلی سریع، برای اینکه اگه خیلی سریع اکسپند کنه همه اجزا متلاشی میشن، نه خیلی کند، چون اگر خیلی کند باشه همه اجزا ایمپلود میکنه، یعنی به هم جذب میشن. حالا چگونه این ریت ایدئال اکسپنشن ایجاد شده؟ به خاطر یه ترکیب خاصی از گراویتی فورسز، ماس و انرژی که همون قانون چی هستش؟ جنرال ریلیتیویتی انشتین هستش. این رابطه خاص ماس، انرژی و گراویتیشنال فورس یه عالم پرفکت درست کرده از نظر میزان ریت اکسپنشن. و این عالم اکسپنشنش که میدونی دوره همین 3 سال پیش هم یه جایزه نوبل گرفتن برای اونها یه ثابت کردن اکسپندینگ اسپکت عالم. بنابراین باز میبینیم که چند کانستنت عالم دست به دست هم میدن که یک چنین زیبایی خلقت و یک چنین پیچیدگی رو ایجاد بکنن. در عالم ساب پارتیکل باز حالا من میتونم ساعت ها راجع به این صحبت بکنم ولی در فرصت های دیگه انشالله. این حرکت الکترون ها یا اون پکیج الکترون اطراف نیوکلیوس، شما میتونید این سوال از خودتون بکنید که خب چرا اینا اگر مثبت منفی هستن چرا جذب نمیشن، چرا کلاپس نمیکنن؟ یعنی اگه کلاپس بکنه خب همه چی کلاپس میکنه، یعنی عالم کلاپس میکنه. یک انرژی خاصی و یک نیوکلیار گراویتیشنال فورس خاصی در عالم ساب اتمیک هست که شبیه همونی هست که در عالم کهکشان ها هستش. یه بالانس خاصی ایجاد شده که نمیتونه فرار بکنه نه کلاپس میکنه و این زیباییش طوری هستش که باید دقیقا در اون تناسب خاص باشه که بتونه خلقت ایجاد بشه و ادامه بده به خلقت. حالا این بحثا بحث مفصلی است. حتما شنیدید این گلوبال وارمینگ، کسی که صحبت میکنم میگن اگر اوریج حرارت زمین 1-2 درجه بالا پایین بشه در طول تاریخ زیاد مدت زیاد میتونه کلن نظام حیات زمین رو مختل بکنه. بنابراین میبینیم که یه بلنس خاصی در طبیعت هست. در طبیعت هم طبیعت منحصر به زمین نیستن، من صحبت این هستش که از کهکشان ها تا ذرات بنیادی که چنین نظمی رو ایجاد کرده با وجود تمام جنبه های احتمالاتی درش. خب حالا این مقدمات رو در کنار هم میذاریم، این که خب آیا وقتی که ما یک عالم احتمالاتی داریم، چه در ذره های بنیادی چه در عالم کهکشان ها، و از طرفی یک چنین زیبایی موزونی در عالم هستش، چگونه اینها رو ربط بدیم به یک موجود فرا طبیعت، حالا اسمشو خدا بذارید یا هوشمندی مطلق بذارید یا بعضی اسامی مختلف دارن، میگن بینگ یا به اصطلاح هر جور دیگه میخواد تعبیر بکنید. ببینید اگر با توجیه احتمالاتی به قضیه نگاه بکنید، احتمال داره تمام این میزان و بلنسی که در عالم هست همش اتفاق باشه، چون گفتم زیربناش هم اتفاقه، بنابراین ممکنه کلش اتفاق باشه، حالا درصدش خیلی کم باشه ولی احتمالش هست. شما به هیچ وجه نمیتونید بگید که قطعاً و یقیناً اینها باید یک سیستمی، یک هوشمندی دنبالشون، ممکنه رندوم باشه و این رندوم بودن بعید نیستش. ولی آیا با وجود تمام این پیچیدگی ها احتمال اینکه یک هوشمندی در این عالم باشه وجود داره یا نه؟ بذار من قبل از که این سوال رو توسعهش بدم یه نکته رو بگم. من فکر میکنم یکی از بزرگترین مشکلاتی که آقای داکینز و غیره و ساینتیست های امثال ایشون باش مواجه شدن این بود که اگر خدایی باشه که خارج از این طبیعت باشه و نشسته باشه، دقیقا هم خدایی که ما زمان بچگی تصور میکردیم، یه احتمالاً یه پیرمرد اونجا نشسته با ریش سفیدی و اون یه عصای اونجا تصمیم میگیره که کی چه بکنه و کی مریض شه، کی شفا پیدا بکنه، کی به اصطلاح به نیاب یا کی از دنیا بره، یوهی و یومیت و غیره. اون تصور همیشه این مشکل ایجاد میکنه که اون خالق و این مخلوق ارتباطشون نمیتونه ارتباط ارگانیک باشه، چون پیچیده رو نمیتونه پیچیده با پیچیدگی بیشتر توجیه کنید، باید با بساطت توجیه کنید. بنابراین ما یکی از مشکلاتمون در ارتباط، حداقل از دیدگاه من در ارتباط خودشناسی، این هستش که رابطه خلقت و خالق رو باید دوباره تعریف بکنیم. این نکته رو توجه داشته باشید، حالا ما برمیگردیم بحث احتمالات. آیا امکان داره که هر چی که در عالم می‌بینیم درش هیچ هوشمندی نیستش، یعنی فقط رندوم هستش؟ خب بحث در اینه که بله احتمالش هست. شما هیچ تئوری ریاضی نمیتونید توجیه بکنید که تمام این اتفاقات حتما باید یک هوشمندی دنبالش بره. ممکنه تمام اینها به اصطلاح به طور اتفاقی دور هم جمع شده و یک چنین شرایطی رو ایجاد کرده، هر چقدر هم پیچیده باشه. آقای داروین معتقد به اینه که نه، من انتخاب اصلح یا نچرال سلکشن میتونم استفاده بکنم که نچرال سلکشن کمک میکنه من که اون رندومنس رو به سمت هوشمندی به اصطلاح توسعه بدم، بنابراین من دیگه اصلا خالق احتیاج ندارم. ولی چنان که گفتم همون بحث انتخاب اصل هم درش یک رندومنسی هست، همون میوتیشنی که صحبتش کردیم و همون رندومنسی که در عالم به اصطلاح ذرات بنیادی هست. خب حالا چگونه میشه با این قضیه برخورد کرد؟ دو نکته هست اینجا که من فکر میکنم حداقل برای من خیلی جالب بود. وقتی که نگاه میکنید خب ببینید که آیا واقعا ما احتیاج داریم که یقین داشته باشیم به یک خالق تا خداپرست باشیم یا موحد باشیم، یا اینکه زن کافیست؟ اینو من دو جور میخوام جواب بدم. یکی رو جنبه ماتماتیکس میخوام جواب بدم، فقط باید 5 دقیقه با من تحمل منو بکنید، چون یه مقدار بحثش بحث بیزیان تئوری یه خورده میپیچه. نکته طریقه دوم اینه که میخوام توضیح کنم که غزالی در کتاب به اصطلاح منقذ و ملذ ضلاله به این مسئله پرداخته و بسیار زیبا پرداخته. خب بذارید اول من قضیه بیزیان تئوری رو بگم، چون من دوبار تا حالا قول دادم راجع به صحبت بکنم ولی متاسفانه فرصت نشده. بیزیان تئوری، آقای بیز یه کشیش بود در اسکاتلند، ایشون یه تئوری ریاضی آورد به نام بیزیان تئوری، تئوری احتمالات، که این تئوری خیلی تئوری جالب، خیلی ساده است ولی خیلی جالبه و به طور مبسوطی در استاتیستیکس و احتمالات ازش استفاده میشه، به طوری که الان خیلی از نظریه های کوالیتی کنترل توی اندستریال و حتی ریدار کامیونیکیشن هم از قضیه بیز استفاده میکنن. من سعی میکنم با چند تا مثال خیلی ساده توضیح بکنم برای شما. فقط 5 دقیقه تحمل کنید چون که یه خورده به آخر شب نمیخوره بحثش. من یه مثال خدمت رو عرض میکنم. ببینید، ما فرض کنید ما یه تستی درست کردیم که افرادی رو که مواد مخدر استفاده میکنن تشخیص بدیم که آیا استفاده کردن یا نه. و این تست خیلی قوی هست. احتمال این که تست پازیتیو باشه و طرف استفاده کرده باشه 99% فرض، و احتمال این که نگاتیو باشه و طرف شخص استفاده نکرده باشه اونم 99%. این تست خیلی جونداریه، توجه کردید؟ پس احتمال این که طرف شخصی موادی رو استفاده کرده باشه، سیگار یا مواد مخدر یا این از اول جامعه هم که کنبس دیگه مجاز شد اینجا دیگه، حالا این تست راحت‌تر میشه انجام ده. احتمال این که اگه استفاده کرده باشه تست مثبت باشه 99%. احتمال این که و اگه شخص استفاده نکرده باشه احتمال این که منفی باشه بازم 99%. این از هر دو طرف قدر. حالا فرض کنید یه درصد کمی از جامعه از ماده مخدر استفاده میکنن قبل از این قانون، 1% مثلا فرض کنید، حالا کمتر از 1%، فرض کنید 1% جامعه استفاده میکنن. خب حالا ما یه نفر رو میاریم تست میکنیم، تست که جوابش مثبته، احتمال اینکه مواد مخدر استفاده کرده باشه چقدره؟ 37% میشه. این از این بیس تیوری همین هست. بیس تیوری، حالا خدمتتون بگم چرا. ببینید تئوری بیس میگه که اگر کسی استفاده کرده باشه تست مثبت در میاد و اگر کسی استفاده نکرده باشه منفی در میاد با احتمال 99% تقریبا بگم. ولی چون درصد کسایی که استفاده کردن خیلی کمن، یعنی 1%، اگر شما یه نفر رندوم از تو خیابون بگیرید و این کسی که رندوم گرفتید مثبت باشه تستش، احتمالی که واقعا استفاده کرده باشه 30%، چون ممکنه احتمال زیاد تو اون گروه بالا بوده که از اون 1% خطا استفاده کرده. توجه کردید؟ حالا بذار من یه مثال دیگه میزنم، یه خود پیچیده است ولی خیلی کمک میکنه به خیلی از بحثی که من میکنم. این مثال ساده تر میزنم که مربوط بشه مستقیما به بحث ما. ببینید فرض کنید که یک ورقه، یه دک کارت دارید، از این کارتایی که به صورت بازی میکنن باهاش، تفریحی، برای قمار نیست، چند تا تفریحی هست. شما یه دک دارید که خب 50 کارت توش هست، درسته؟ خب همه دکا 52 هستن. این مانیفکتچر این دک یکی از این از هر 100 تا یه دونهشو اشتباه میکنه، همش رو ایس میزنه، یعنی یه دک کارت هست که همش ایس. پس از هر 100 تا 99 تاش درسته، یعنی 52 تا کارت مختلف داره، یه دونه از این 100 تا به اصطلاح همش ایسه. پس بنابراین شما یه دک بخرید از مغازه احتمال این که همش ایس باشه 1%، احتمال این که درست سایه باشه 99%، درسته؟ حالا احتمال این که شما دو تا کارد ایس پشت سر هم بکشید، از این یعنی شما کارت بتونید هر دوش ایس باشه، این چقدر هستش؟ اگر اون دک به اصطلاح معمولی رو بگیرید میشه 1/52 زد در 1/52، یعنی تقریبا میشه 1/2700 مثلا 2700. خیلی احتمالش کمه. اگر شما اون یک دونه دکو گرفته باشید که به اصطلاح همه یک کارت ها مثل همه هستش، احتمال اینکه هر دوش ایس باشه خب زده دیگه، یعنی قطعیه. خب حالا من یه سوال از شما میکنم، شما یه کارت بهتون دادن، نمیدونید که این کارت درست حسابیه همش ایسه، ولی دو تا کارت کشیدید بیرون هر دوش به اصطلاح ایس اومده، شانس این که این کارت کارت معمولی باشه یا کارت اشتباه باشه چقدر هست؟ خب من یه بار دیگه رو مطرح میکنم چون دقیقا مربوط میشه بحث خداشناسی که من دارم مطرح میکنم. نه دیگه کارت معمولی، یه کارت معمولی نمیدونم چند تا ایست داره، شما بهتر میدونید، 4 تا ایست داره. ببینید من یه دسته کارت گرفتم و دو تاش پشت سر هم ایس اومده. شانس این که اون کارت کارت خیلی خاصی باشه چقدره؟ یعنی اون دسته کارتی باشه. شما فکر می‌کنید خب یه درصد که 95% میشه. این بیز آقای بیز یک چیزی گفت که خیلی جالبه و حالا من یه مورد ساده‌ترش می‌کنم که به صورت مشخص در بیاد. آقای بیز مطرح کرد که ببینید وقتی که شما راجع به یه واقعه هیچ اطلاعی ندارید، یه درصدی بهش میدید، آیا این نظام عالم میتونه با تمام این پیچیدگی‌هاش اتفاقی ایجاد شده باشه؟ یه درصدی بهش بدید. بگید که خب مثلا حالا یه 5% 10% ممکن اتفاقی باشه. حالا من میام میبینم که اگر این نظام عالم یک هوشمندی باشه درش، اون احتمال این که بتونه این گونه این پیچیدگی ها و این میزان رو درش داشته باشه، اون احتمال چقدر میشه؟ این میشه posteriori probability. یعنی یه probability هستش که شما بدون اینکه هیچ شاهدی داشته باشید، بدون هیچ به اصطلاح observationی شما صحبت میکنید راجبش، اون یه احتماله. یه احتمالی هستش که بعد از اینکه شما یه سری مشاهدات کردید احتمالتون چقدر عوض میشه. بنابراین کاری که آقای بیز کرد گفت که من در واقع دقیق خیلی ساده است، من اگه بنویسم براتون تئوری شد که اول کتاب احتمالات اینو درس میدن، یعنی خیلی پیچیدگی نداره. فقط چون من دارم اینطور ابستراکت میگم ممکنه بعضی از شما بعد از شام هم هستش خود سخت بگیره بتونید شام پیش نیاز. حالا نکته ای که بخوام خلاصه بکنم، هنر این تئوری بسیار ساده ای هستش که سال اول گریجویت کورس احتمالات درس میدن، من اینو 7-8 بار تو برکلی اینو درس دادم و خب میگم وقتی که بنویسیم و اینا رو توضیح بدیم خیلی راحت مشخص میشه. هنر تئوری بیز این بود که شک رو به ظن تبدیل میکنه. یعنی شما وقتی که شک دارید نسبت به قضیه این، وقتی یک شواهدی رو میبینید، اگر اون شک شما شک به اصطلاح 50-50ه، یعنی که یه درصدی درش هستش، بعضی که شواهد رو میبینید این شک تبدیل به ظن میشه. بنابراین اون نظامی که ما در عالم خلقت میبینیم، اگر ما با تمام این پیچیدگی‌هاش بتونیم شک راجب هوشمندی رو تبدیل به ظن بکنیم، من فکر میکنم قدم بزرگی در شناخت رابطه خدا و خلقت انجام دادیم. حالا بذارید من راجب این یه مقدار بیشتر از دید دیگه توضیح بدم. دوستان غزالی رو هم احتمالاً شنیدید داستانش. ایشون از بزرگان به اصطلاح حوزه بغداد بود که هم در زمینه علوم نقلی و هم در زمینه علوم عقلی از فضلا و بزرگان بود و در یه مقطعی از کارش یک دفعه راجع به تمام اعتقادات شک کرد و شکی به نحوی که گفت که خب من شاید واقعا تمام چیزی که فرض میکنم از ابتدای خلقت، از چگونگی خلقت، از پیام پیامبران، همه چی شاید اینها یه فرضیاتی است. حالا ریش سفید و عالم حوزه بغداد داره شک میکنه راجع به این. خب اینکه خب من الان شک بکنم خب بقیه هم به شک میندازم. ایشون از کارشو ول کرد و به اصطلاح حوزه و دفترشو ول کرد و شروع کرد به اصطلاح به جهانگردی که ببینید که اصلا این شک چطور میتونه به یقین تبدیل بکنه. و رفت به اصطلاح مسجد الاقصا، اونجا مدتی نشست و به اصطلاح از خدا خواست که بهش به اصطلاح این نور یقین رو بتابانه. بعد رفت مکه و مدینه و غیره و بعد برگشت به توس، اصلا ول کرد بغداد و دید که این شک رو نمیتونه با هیچ استدلال عقلایی تبدیل به یقین بکنه. و کار به جایی رسید که اون کتاب معروف تهافت و فلاسفه رو نوشت. یعنی این که واقعا این فلاسفه هم حرفایی که میزنن همش بر مبنای سری فرضیاته و اون فرضیات رو اگر شما در سوال بکنید، سوال ایجاد بکنید و خلل ایجاد بکنید، خیلی بنای محکمی نبود. حالا این شکش چگونه به یقین تبدیل میشه، این نکته بسیار جالبی که برمیگرده به همون قضیه بیزیان تیوری. من اینو یه قسمت از کتاب منقذ و ملذ‌الضلال غزالی رو میخونم. موضوع من غزالی، حالا من کپی عربیشو داشتم در ولایت ولی اینجا متاسفانه نبود، من انگلیسیشو که ترجمه آکسفورد هستش پیدا کردم روی اینترنت. ایشون میگه که تنها راه تبدیل شک به یقین، برخلاف اون چه که فکر میکنن افراد که با استدلال و فلسفه و به اصطلاح حالا چه استدلالای تجربی باشه چه استدلالای عقلی باشه، این هستش که روح خود رو انقدر صیقل بدید که نور یقین از به اصطلاح تعبیری که میکنه از دیواین به شما برسه، یعنی اون هوشمندی مطلق، اون وجود مطلق یک برقی بزنه و شک شما رو به یقین تبدیل بکنه. و الا دنبال استدلال و دنبال به اصطلاح بحثای فلسفی نگردید. بعد تو این آیه رو اشاره میکنه بهش که فمن یرد الله ان یهدی یشرح صدره للاسلام، هر کسی که خدا بخواد هدایتش بکنه قلبش رو به نور اسلام باز میکنه. یعنی نمیاد توجیه خداشناسی که نمیدونم صغرا کبرای فلسفی بچینه، یا اینکه مثلا بحثای استدلالی یا حالا چه طبیعی چه عقلیش رو استفاده بکنه، بلکه شرح صدری بهش میده و آینه ای، تعبیر خود غزالی این هستش که چنان آینه میشه که اون تشعشع نور یقین اون رو روشن میکنه و به اون میتابه. بنابراین از دیدگاه غزالی مسئله شک به یقین رسیدن یک پروسس عقلی و استدلالی نیست. من فکر میکنم حداقل من به این به هیچ استدلالی ندیدم که بتونه به اصطلاح با فقط مقدمه چینی های عقلایی وجود عالمی فرای این عالم رو ثابت بکنه یا رد بکنه. هیچ کدوم، نه ردش رو میشه عقلانی ثابت کرد نه وجودش رو، بلکه میشه ظن ایجاد کرد. یعنی شک رو به ظن رسون، این چنین پیچیدگی های نشون دهنده یک هوشمندی هست. حتی اگر معتقد به اِوولوشن باشید، اِوولوشن در واقع یک روش ایجاد پیچیدگی است، یه هوشمندی هستش، یک هوشمندی هستش که چنین پلی بوکی رو ارائه داده. ولی اون هوشمندی چیزی نیست که خارج از ماست، بلکه ما هم بخشی از او هستیم. بنابراین اون سول اگر متصل به اون وجود مطلق بشه، که اسمش بذارید خالق یا بینگ یا بهش میگن پرزنس یا هر چیزی که بهش میگن، اون در واقع میشه وسیله برای رسیدن شک به یقین. جمله خیلی جالبی هستش که من باز از نظرانه غزالی میخونم. God opens to Islam the heart of him which he chooses to direct. That is spoken. بعد از پیغمبر میپرسن که این لایتی که به قلب میتابه چگونه عملی هست و چگونه ممکن هست. میگه by his detachment from his world of illusion and by secret drawing toward the eternal world. شما کاری که میتونید بکنید اینه که این آینه رو صیقل بهش بدید. وقتی که صیقل بهش دادید اون نور میتابه. داستان معروف مولوی رو حتما شنیدید که مسابقه میذارن برای بهترین نقاشان، یه چند تا دیوار رو میدن اختیارشون که کی میتونه بهترین نقاشی رو بکنه. چینی ها و غیر چینی ها و همه به اصطلاحشون میکنن به نقاشی و زحمت زیاد و اینها، یه دمیان میشینن فقط یه دیواری که مخصوص به اونها بوده اینا رو فقط میسابنش، صیقلش میکنن، انقدر صیقلش میدن که رفلکشن نقاشی اون چینی ها درش میفته و اونها برنده جایزه میشن بدون اینکه هیچ نقاشی کرده باشن. ما خیلی احتیاج به نقاشی عقلایی نداریم که بتونیم به اون درجه یقین برسیم، بلکه باید وصل بشه اون منبع نور. وقتی که منبع نور وصل شد خودش نورانی میشه. به اصطلاح قطره با قطره دریاست اگر با دریاست، ورنه آن قطره و دریاست. یعنی اگر وصل بشه به اونجا بعد میشه بخشی از اون. بنابراین دیگه صحبت خالق و مخلوق به عنوان دو موجود متفاوت نیست، بلکه یک رفلکشنیز از اون نور مطلق. حالا هر کسی به اندازه صیقلی بودن وجودش و به اصطلاح ظرفیت وجودش میتونه از اون دریا بگیره، ولی دریا و قطره دیگه دوتا نمیشن، یکی میشن. و بعد اینجا تمام مشکلات این که کی خالق کی مخلوق، رابطه خالق و مخلوق چگونه حل میشه، خیلی ساده‌تر حل میشه. حالا این بحثیست که مولانا میگه که ای برادر تو همه اندیشه ای، ما بقی تو استخوان و ریشه ای. من فکر نمی کنم ما همه اندیشه باشیم. حالا البته منظور ایشون هم مشخص نیست دقیقاً اون اندیشه اوغلایی باشه. ما به مرتبه ای میرسیم بالاتر از اندیشه، چون اگر اندیشه باشه، اندیشه قابلیت این رو نداره که یقین ایجاد بکنه. اندیشه نمیتونه شک رو به یقین تبدیل بکنه. یک جمله دیگری غزالی تعریف می‌کنه که God has created his creature in darkness and then has shed upon them his light. خداوند وقتی که نورش رو به بندگانش به اصطلاح تابان، اونجاست که صیقل وجودشون نورانیت الهی پیدا میکنه و میشه بخشی از اون وجود و هوشمندی مطلقی که در عالم هست. حالا با این توجیه اگر ما بتونیم به اصطلاح مسئله رابطه خالق و مخلوق رو کاملا متحول بکنیم، یعنی بگیم که اگر این شک به ظن تبدیل شد، حالا میخواید بیزیان تئوری رو استفاده بکنید یا میخواید بیان غزالی رو بهش استناد بکنید، اگر شک به ظن تبدیل شد دیگه ظن به یقین بحث عقلایی نخواهد بود، بحث عقلی نیست. ظن به یقین تنها از طریق این هست که متصل بشید به اون منبع و بشید جزئی از اون منبع، اونجاست که یقین مطلق ایجاد میشه. من یادم وقتی ما سالها پیش فلسفه میخوندیم به اصطلاح اسوار ملا صدرا، یه جمله معروفی داشت و اسوار که خب خیلی معروف بود و خیلی بهش استناد میکردن، گفتن که، و اون رو من در صحبت گذشته نه صحبت قبلی بهش اشاره کردم، گفتن که بسیط، یه جمله خیلی معروف و خیلی عمیق هم هست، بسیط الحقیقت کل الاشیا، بسیط الحقیقت کل الاشیا و لیس بشیء منها. این جمله خیلی معروف ملا صدرا حتما شنیدید، معنیش چی هستش؟ بسیط الحقیقت کل الاشیا، یعنی اون چی که حقیقت مطلق است همه چیز است، هر وجودی رشحه است از گوشه است از وجود او، ولی در این حال هیچ کدوم از اینا نیست. یعنی نمیتونی که بگید که اون وجود مطلق رو در یک مخلوق خلاصه کردن، چون که هر مخلوقی به اندازه ظرف خودش از این دریا میگیره. بنابراین رابطه مخلوق و خالق شاید زیباترین تعبیرش که همون تعبیره، شاید غزالی هم تقریبا شبیه همین رو گفته ولی نه به دقت ملا صدرا، این هست که رابطه خالق و مخلوق وقتی که رابطه دو موجود A و B شد، تمام این مشکلات فلسفی ایجاد میشه که چگونه به شک و به ظن تبدیل کنیم ظن رو به یقین. ولی اگر ما به مرحله ظن برسیم و بعد صیقل روح باعث بشه ما به اون منبع مطلق بحث بشیم، اونجاست که یقین ایجاد میشه. یعنی من یادم هست که در کتابای به اصطلاح سیر حکمت فلسفه و غیره میخوندن که خب غزالی از شک شروع کرد و بعد به یقین رسید. خب ما هم فکر کردیم خب حتما شک کرد و بعد مثل دکارت شروع کرد که خب پس من میاندیشم پس هستم و غیره. اصلا سیر غزالی اینطوری نبوده، ایشون در همه چیز شک کرد و بعد گفت من هیچ راهی ندارم که از شک به یقین برسم مگر اینکه اون نور مطلق از رفلکت بشه از یک روح صیقلی، و شروع کرد با ریاضت و با مدیتیشن و با غیره چنان آمادگی پیدا کرد که متصل شد به اون. بنابراین بقیده من این که خودمون رو درگیر این استدلالات کنیم، این کتابایی که صد روش اثبات وجود خدا و غیره و اینها همش با فکر میکنم اون چیزی که باید دیدم، حالا شاید استدلاله وجود داره، اینا همش بر مبنای سری فرضیاتیه که اگر اون فرضیات رو درش شک بکنید اصلا میپاشه. کاری که ما میتونیم بکنیم شک رو میتونیم به ظن تبدیل کنیم با تمام آیات و نشانه هایی که در اطراف هست، و ظن رو به یقین تبدیل کنیم نه از راه عقلیات بلکه از راه اتصال به منبع هوشمندی و خلقت و یکی شدن با منبع خلقت و قطره دریا بشه، در اون صورتی که دریا صفت و وجود دریا رو میتونه حس بکنه، نه اینکه با پیچیدگی های به اصطلاح بحث های فلسفی و اثباتی و غیره درگیر باشیم و بخوایم این مسئله ثابت کنیم. اگر دقت کنیم به آیات قرآن، وقتی که صحبت از خداشناسی میکنه، هر بار که میخواد شما رو یا ما رو به اصطلاح به اون زمینه راهنمایی بکنه، صحبت از آیه میکنه. آیه یعنی چی؟ یعنی نشانه، نه دلیل. آیه مثل این نشانهایی که تو راهی شما تا لس آنجلس نرفتید، وقتی که میرید توی جاده 5 خب علاوه بر لس آنجلس پس میگید خب احتمالاً لس آنجلس هست، با اینکه هیچ بارم نرفتید. ولی این نشانها دلیل نمیشه حتما لس آنجلس نیست، اصلا ممکن این نفر این نشانها رو داشته، خب مشکل داشته مثل بنده که الان این مشکل داشته و این رو به اصطلاح این نشانه ها رو اونجا زده. بنابراین آیه و دلیل خیلی فرق کنه. تنها جایی که من دیدم صریحا از دلیل صحبت شده دعای عرفه هسته که میگه چی؟ میگه انت دلل تنی علی، یعنی تو خودت دلیل منی به تو، ولو لا انت لم ادر ما انت، ولو لا دلل تنی لم ادر ما انت، یعنی اگه تو منو اون نور رو به من نتاونی من اصلا نمیتونم با این دلایل و با این به اصطلاح بحث‌های عقلی و نقلی به اینجا برسن. بنابراین اونجاست که به اون مرحله میرسه که آفتاب آمد دلیل آفتاب، یعنی شما دنبال چیز دیگه نگردید، وصل به اون آفتاب باشید. گر دلیلت باید از وی رومتا، سایه از وی گر نشانی میدهد، سایه ثابت نمیکنه آفتاب رو، نشون میده، یه آیه است. شمس هر دم نور جانی میده، یعنی خود اون گرمی و نور آفتابه که یقین ایجاد میکنه، نه اینکه از سایه شما دلیل وجود آفتاب رو به عنوان دلیل وجود آفتاب استفاده بکنید. من نمیخوام بحث رو بیشتر از این توضیح بدم، فقط میخواستم تکرار بکنم که اون چیزی که من بحث کردم در واقع یه مجموع مشاهداتی است که من فکر میکنم هنوز احتیاج به کار داره و هدف این نیست که من بگم که این است و جز این نیست، به هیچ وجه منظور این نیست، بلکه این مجموعه مقدمات رو کنار هم بگذاریم من فکر میکنم یه تصویر دیگری از ارتباط مخلوق و خالق ایجاد میشه که خیلی از این معضلات بحث های به اصطلاح و اختلافات بین ساینتیست ها و فلاسفه و مذهبین رو حل میکنه. اگر شما این کتاب معروفی هستش که راجع به تاریخ داروینیزم در آمریکا رو بخونید، ببینید که چندین بار مذهبیون مخصوصا ایوانجلیست ها کسایی که معتقد به داروینیسم بودن به دادگاه بردن، یعنی در ایالت تنسی یه دادگاهی تشکیل برای محاکمه کسایی که معتقد به داروینیسم هستن، به اصطلاح چون حقیقت رو ندیدن به افسانه زدن، در حالی که اصلا بحث در این نیست که حالا تکامل یا انتخاب اسلحه یا نشرا سلکشن تایید است یا رد است بر نظریه هوشمندی مطلق یا خالق مطلق، بلکه اینها تعبیر اشتباهی است از رابطه خالق و مخلوق و بعد درگیر یک چنین مسائلی میشن که آیا نظریه تکامل اثبات میکنه یا رد میکنه یا تضعیف میکنه یا تقویت میکنه. نظریه تکامل نه یک نظریه علمی است. نظریه علمی نه رد میکنه نه تایید میکنه. حالا بحث امشب من چیز بود، اصلا هیچ نظریه دیگه من نمیبینم که رد بکنه یا تایید بکنه به طور یقینی. و اگر آیات اول سوره بقره نگاه بکنیم میگه الذين يظنون انهم ملاقو ربهم، کسانی که ظن دارند به ملاقات ربشون اونها استرا رستگار میشن. اونجا هم صحبت این نیست که یقین استدلالی طرح بشه و بحث‌های استدلالی قرآن هم هیچ کدومش یقین عقلی ایجاد نمی‌کنه، بلکه ظنی ایجاد می‌کنه که بقیه‌اش واقعاً وقتی که خط وصل بشه و اون نورانیت منتقل بشه و شما بشید بخشی از اون بینگ مطلق و بخشی از اون هوشمندی مطلق، دیگه بحث خالق و مخلوق نیست بلکه یکی شدن از بسیط الحقیقت کل الاشیاء و لیس بشیء منها. و سلام.
خیلی ممنون آقای دکتر. من البته در تکمیل صحبت های شما توضیحاتی که آقای سروش داده بودن در واقع تفسیر چند نظر شمس، یعنی جور دیگر فکر کردن و نگاه کردن به دنیا، مثلا اخیراً که گفته بود شما خونه خودتون رو سقف خونه خودتون میتونید به اصطلاح رفو کنید یا تعمیر کنید و ولی اگر سقف آسمان رو فکر میکنیم قرار رفو کنه، اون چی جوری قرار رفو بشه؟ اون اصلا یه جور دیگری. یا مثلا گفتن که مثلا من بیدهان خندیدم، این تفسیر این غزل معروف این بار من یک بارگی در عاشقی پیچیدم، که دل را ز خود برکندم با چیزی دیگر زندم. یعنی شما قاعدتا توی حیات انسانی شما قلبتون زنده هستیم دیگه، ولی مولوی میگه که من دل خودم رو کندم اما یه چیز دیگری زندگی دارم میکنم. یا میگه که من بیدهان خندیدم، شما تو عاشق خندان لبی، من بیدهان خندیدم. یعنی تا الان تمام تصوری که ما از خنده داریم اینی که در واقع یه صورتی داریم که داره میخنده و این نماد لبخنده، یعنی نشانه ای از لبخنده. تا الان نمیدونستیم که آیا بیدهان هم میشه خندید. حالا من در واقع در تایید
این نکته خیلی جالب میفرمایید. ببینید این بحث و بحثای خیلی جالبیه و در حلقه عرفا و صوفیان خب این بحثا خیلی زیبنده است و خیلی موتیویشناله. من معتقدم که این بحثا رو ما بیاییم حتی کانتکست دانشمندان تجربی، برای اینکه دانشمند تجربی الان دارن، وقتی شما حتی فرانسیس کالینز رو نگاه میکنید که خب لنگویج آف گاد یعنی کتابیه که داره هد جنوم پروگرام آمریکا داره تو میگه که نه من شواهدی میبینم که نشون میده که خلقتی هست، ولی جایی که مشکل براش ایجاد میکنه رابطه خالق و مخلوقه، که این چجور رابطه ایه؟ متوجه منظورم هست؟ یعنی چون اگر من یه ساینتیست تجربی باشم و به اصطلاح میبینم که خب یک شکی رو دارم تبدیل به زن شده، حالا میخوام یقین ایجاد کنم، خب نمیتونم بگم که خب تو برو عارف شو، برو صوفی شو، برو مدیتیت کن بعد به یقین میرسی. ولی اگر تعریف رابطه خدا و طبیعت رو همونطور که شما میگید به گونه دیگری بگیم، یعنی بگیم که این هوشمندی این طور نیست که پرسونالایز بشه در یه موجودی که اونجا نشسته، بلکه این یک هوشمندی است که سرایت میکنه به هر گوشه خلقت، از اون نبات، از اون حیوان، از اون انسان، و هر کسی حظی از اون هوشمندی برده، بنابراین هر کسی حظی از اون دریا رو داره، یا یعنی اینکه میتونیم هر کسی بخشی از اون دریاست. یعنی رابطه دریا و قصر دیگه تقریبا به گونه دیگری تعریف میشه، و این ظرافت این قضیه اینه که اون مسائل عرفانی رو به مسائل تجربی میاره نزدیک هم میکنه، چون علمای تجربی حالا چه بیولوژی چه کیمستری چه فیزیکس چه کوانتوم مکانیکس دنبال این هستن که به اصطلاح یه یقینی از راه تجربی ایجاد کنن، یا از راه استدلالی ایجاد کنن، یا به اصطلاح بگن که خب این پیچیدگی که در ساختمان بدن هست بنابراین یک موجودی هست که هوشمندی داره، ولی اگر اون موجود بخشی از همین خلقته که بسیط الحقیقه است، یعنی در ابعاد نامتناهی اسمشو بذارید هوشمندی مطلق، اسمشو بذارید خدا، ولی وقتی که هر گوشش نگاه بکنید یه گوشش میشه حیوان و گیاه و بنا همین است که به اصطلاح خیلی از عرفا حالا به نحوی، حالا من نمیخوام بگم که اون تعبیر بوده که مناسب طرح کردن در میان عامه مردم، ولی اون که صحبت انالحق کردن، نه اینکه من مقام خالقیت دارم، من که بخشی از این خلقت محض هستم و این قدرت محض و این هوشمندی محض و این اینتلیجنسی که ما تعریف میکنیم، حالا اینتلیجنس هر گوشش به یک نحوی خودش رو نشون میده، اون زیبایی گل یا پیچیدگی مغز یا اعضای بدن یا غیره، اینا همش میشه جلوه‌هایی در خرابات مغان نور خدا میبینم، اونجا هم نور خداست، برای اینکه اونم بخشی از اون بساطته. بعد که تمام مسائل حل میشه، که این بحثایی که حالا میگم فرصت نشد که خب اگر خالقی هست پس چرا در عالم شر داریم ما؟ مثلا فکر کردن یه نفر اونجا نشسته میگه که خب اونجا زلزله بیاد اونجا زلزله نیاد، این مثلا جمع میشه، اصلا این رابطه وجود نداره دیگه، این سیستم طبیعت یه رشحه از اون رشحات نظام خلقت و محدودیتایی داره، این محدودیت ها بعضیاش به صورت این بقایا خودشون نشون میده، ولی دیگه اون مسائل یه بحثی بودی که از آقایون علما اومده بود مرکز اوکلند، بحثی بود ساعت ها راجع به شر و نظام شر و اینها، من برام چیزی که خیلی عجیب بود این بود که یک تعبیر مکانیکی از رابطه خالق و مخلوق قرار دادن که با هیچ تعبیر علمی نه تنها نمیخونه، بلکه به اصطلاح پیچیدگی قضیه رو چند برابر میکنه. بنابراین چالنجی که ما داریم اینه که اون تعبیر زیبای عرفانی رو با این عالم تجربی یک کانتینیوم اجش ایجاد میکنیم، یک هارمونی بینش ایجاد بکنیم.
دقیقا این روش های عقلانی که شما داریم میرسیم به یه چیزی، اون روشی که داریم میرسیم اصلا یه روش دیگریه، یه روش که ما میشناسیم نیست، یه روش دیگریه. با همون روش هم تا الان جواب داره دیگه، این دنیا داره بسر میرسیم. من برای خدا اون شرره که ما داریم میگیم این شرره، از اون روش با اون شیوه اصلا شر نباشه.
بله، و اتفاقا این کتاب آقای داکینز، حالا میگم بعضی وقتا یک کتابایی رو که یه منظور دیگه دارن باعث خیر میشن، این وقت نگاه بکنید تمام اون اصطلاح یقین رو زیر سوال برده به نحو بسیار جالب. و بنده حالا در حد خودم میتونم بگم بسیاری از انتقادات ایشون کاملا موافق هستم، ولی نتیجه‌گیری آخرش مشکل داره، چون دوزر بخواد خالق و مخلوق رابطه‌شون رابطه ساعت و ساعت ساز، و خب هر جور تویستش میکنه نمیخونه. رابطه رو باید عوض کنی، بعد همه چی جا میفته، ولی نه با استدلال عقلی.
بحث یقینی که شما کردید، دو مثالی که دادید که از این برای خیابون میریم اون برای خیابون اگه یقین داشته باشیم، من فکر میکنم که اگه بحث امکانات و احتمالات رو مطرح میکردید، ما اگه احتمال یک مسئله خیلی خیلی بالا باشه، یعنی نزدیکی یقین میشید. یعنی اگه من بدونم تقریبا با احتمال خیلی زیاد برم اون برای خیابون بیرم زیر ماشین نمیرم، یعنی آیا یعنی تقریبا به یقین رسیدم که اینجا الان زلزله امکانش از زلزله بیاد، همین پریشب که شما به زلزله اومد، در اون لحظه اگه شما سخنرانی میکردی بگم برم سالون کسی میاد، بخاطر اینکه احتمال زلزله میتونست 8 شب هم باشه، احتمال زلزله اون زمان خیلی خیلی زیاد شد، و ما تقریبا رسیدیم به یقین که الان یک افتر مدی هم میاد. امکان شما بگیری همیشه امکان هست، ولی احتمال هست که بالا پایین.
نکته جالبی گفتی. ببینید دو مسئله هست در احتمالات، یکی خود احتمال هست، درصد احتمال، یکی محتمل هست. ببینید اگه به شما بگید که فردا شما ممکنه در مثال میزنم فردا شما ممکنه در استاک مارکت 10 دلار از دست بدید، خب میتونم ممکنه هم از دست ندن دیگه، میشین این کاری هم نمی کنه، ولی که بگرد که خب مثلا 50% احتمال داره که شما 10 دلار از دست بدید، شما ممکنه هیچ ترانزکشنی انجام ندید، ولی که به شما میگن 10% احتمال داره که شما تمام پولتون از دست بدید، فوری بلند میشید میرید توی شواب یا هر جا اکانت دیگه دارید شما چیز رو اجابه جام. 10% خیلی کمتر از 50%، ولی چون محتمل انقدر بزرگه، بنابراین فقط احتمال نیست، این پروداکت احتمال و ارزش محتمل هست که تعیین کننده حرکت های ما هست. و
بعد محتمل من با محتمل شما
فرق میکنه. بله، مثلا فرض کنید که حالا شما بخواید بریم اون طرف خیابون، 50% احتمال داره که خدای نکرده ماشین بزنه و داره جان این نفر نجات میدید، شما ممکنه بازم بره، ولی اگر 1% باشه و خبری نباشه خب ممکنه نه نمیدونی، یعنی بنابراین یه من، ولی میخوام بگم که پارامتر احتمال نه تنها در اعمال و رفتار ما حاکمه، بلکه در سیستم خلقت هم احتمالات، حالا احتمالی که در سیستم خلقت هست یه پیچیدگی داره که من نمیخواستم مطرح کنم چون بحث آخر شبه اون observation uncertainty هستش که به اصطلاح اون نظریه شرودینگر هست، ولی میخوام بگم که همونطوری که شما احتمالات، چون ما میگیم تقریبا یقین داریم، تقریبا یقین داریم یه پارادوکسیاله، نمیشه تقریبا یقین داشت، یقین یعنی که 100%، اگه تقریبا شد یعنی 99% به پایین، ولی شما در اعمال و رفتار زندگیتون هیچ وقت دنبال یقین کامل، اگه تون یقین کامل بشه بس هیچ کار نباید انجام بدید. حالا چه درجه احتمالی برای شما قابل قبوله تا برای من قابل قبوله و چه محتملی رو باش دیر میکنید، اونو مسائلی است که به اصطلاح بله ریسک تولرنس. بله،
این همشین 14.5 میلیارد سن بیمنگ در مرحله زن و یمانه یا یقین، چون مرحله یقین هایی چیز روشه که کاملا تایید علمی میخواد، تایید علمی هم در کلاف هم.
بله، هیچ چیزی در مسائل علمی یقین 100% نیست، یعنی نمیشه گفت که این اصل جزئی نیست، ولی 14.5-14.5 میلیارد سال از بیگ بنگ و 5 میلیارد سال عمر زمین، اینها بر مبنای به اصطلاح دیکی یه سری رادیواکتیو متریال ها هستش که اگر اونا رو به اصطلاح حساب بکنید میتونید متماتیکلی به اونجا برسید. حالا ممکنه یه پارامترایی هست که ما در نظر نگرفتیم اینو عوض بکنه، یعنی باز یقینه به اون مفهوم نیستش، ولی کجای علم یقین داره؟ کدوم بخشی از علم شما میتونید بگید که قطعیت 100% داره؟ بله؟ علم ریاضی گفتم. علم ریاضی یقینش به این جهته که شما بیلداپش میکنید. ببینید وقتی میگید شما مجموع زوایای مثلث 180 درجه است، قطعا اینطوری. خب برای اینکه مثلث طوری تعریف کرد که زوایای 180 درجه باشه، متوجه هستید؟ یعنی وقتی میگید که دو خط موازی اگر یک خط برای یکی عمود باشه برای دیگری هم عموده، قطعا. خب برای اینکه دو خط موازی طوری تعریف کردید که اینطوری باشه، یعنی ببینید ما لاجیکلی ایش رو بیلداپ کردیم و ریاضیات شده یه وسیله‌ای که برای اکتشاف پیچیدگی‌های خلقت. اتفاقا شما حالا از جلسه وقتش گذشته، ولی تئوری فیزیک سالای قرن 20 مخصوصا زمانی که ماکس پلانک کار می‌کرد، ریاضیات وسیله کشف قوانین طبیعت شد. یعنی یه تول بود، نه اینکه یه آبجکت باشه. تول شما خودتون ساختید، بنابراین می‌تونید اونطوری که خواستید شیپش بدید، ولی واقعیت‌های خلقت هیچ کدوم یقینی نیست اونطوری که من می‌فهمم.
یه
سوال بفهم
چجوری در علم ریاضی چون میدونی یقین وقتی میبینه یک و دو میتونی بنویسه 1.999 to the infinity چی رو اصلا میتونی ثابت کنی بگی یقین؟
بله، میگم در ریاضیات بعضی از ابعادش یقینیه، فقط به خاطر اینکه طوری تعریفش کردیم که یقینی باشه. یعنی ما گفتیم که میگم خطوط موازی، مثلث، مربع، اینا چه که تعریف کردم، خب یه سری به اصطلاح تبعات بعد ولی قرارداد لاجیکال بیلد اپ شده، یعنی لاجیک بیهایند هست.
سوال
هستم
اگه دوستان
اجازه بدن
من اگه شما وقت داشته باشین یه سوال
کنم.
من اگه درست به خاطرم بیاد جلسه پیش شما فرمودین که حتی کسانی که به اِوولوشن و نشر سلکشن اعتقاد دارن نمیگن که این دنیا بر اثر اتفاق به وجود اومده، اگه درست متوجه شده باشم. وقتی این چجوری کنار میاد با مسئله که داریم کاملا این دنیا رو با احتمالات
بررسی؟ ببینید بله دقیقا این آقای فرانسیس کالن یه جمله خیلی جالب داره تو بخشی که به آخر مونده کتابش، خیلی کلیرلی میگه که نظریه تکامل و نشرا سلکشن تنها تئوریه که میتونه بیولوژی مدرن رو توجیه کنه، هیچ نظریه دیگه وجود نداره که بتونه به این خوبی توجیه بکنه، ولی هیچ تناقضی هم با هوشمندی نظام خلقت نداره. حالا احتمالی که من گفتم احتمالش اینه که انتخاب اسلحه یا نچرال سلکشن احتمالی نیست، یعنی اون چیزی که بتونه ادپت کنه خودش با شرایط به اصطلاح سروایو میکنه، ولی میوتیشن که چیزه اون رندومه، یعنی میوتیشن که دایورسیتی ایجاد میکنه توی خلقت، آخه دایورسیتی اساس اصل داروینیزمه، یعنی شما باید دایورسیتی داشته باشید بعد اونی که اسلحه باقی بمونه اونا از بین برن. دایورسیتی چطور ایجاد میشه؟ با میوتیشن، و میوتیشن از رندوم پروسس، یعنی رندوم، حالا ابزرویشن شون رندوم هست.
احتمال داره که این چیزی که ما میگیم رندوم هست مثل همون موقعی که علم خیلی کمتر بود اتریبیوت، یعنی میگفتیم به خدا نسبت دادیم، میگفتیم کار خداست. حالا چون ما مکانیزمش رو نمیدونیم، نمیتونیم دیترمینیستیک باشیم، میگیم رندوم.
بله، بسیاری از رندومنس ها، حالا میگم گفتم اشاره کردم بهش همونطور که فهمید، بسیاری از رندومنس در مرحله ابزرویشنه. یه مثال خیلی جالبش این قضیه انسرتنتی هایزنبرگ، میگه که ما نمیدونیم الکترون جای اصلیش کجاست، ولی بستگی داره که کی داره ابزرویش میکنه با چه طولی، بنابراین ممکنه از ابزرویشن باشه که رندومنس میاد، یعنی ما محدودیت اطلاعاتمون میاسه. ولی تعبیر من از احتمالات from observer's viewpoint هستش، نه اینکه حالا واقعا خود این واقعه به اصطلاح تا چقدر محتمل بوده یقینی بوده. ولی در مرحله به اصطلاح علوم بر مبنای دانش عالم هستش دیگه. اگر از نظر عالم و از نظر اون کسی که داره ساختمان بنیادی مثلا میوتیشن دی ان ای داره، خب میوتیشن ما نمیدونیم چیه، ممکنه واقعا یه سری عوامل خارجی یا داخلی باشه که این میوتیشن ایجاد بشه. و ممکنه فردا بفهمی خیلی از این عوامل چی هستش. ولی باز یه پروسس رندومنس هست. اتفاقا یک فیلد جدیدی توی علم بیولوژی ایجاد شده که برای من خیلی فاسینیتینگ، ولی چون بیولوژیست نیستم هنوز خیلی عمیق نشدم درش، و اون این که کوانتوم بیولوژی بهش میگن. و این کوانتوم بیولوژی یعنی این که چون شرودینگر که نظریه کوانتوم مکانیکس رو طرح کرد، آخر عمرش یه کتاب نوشت به نام، اسم خوبیش هم کتابش رو اتفاقا هفته پیشش نمیخونم، راجع به خلاصه کوانتوم مکانیکس اند هیومن بیولوژی، همچین چیزی، حالا اسم تایتل دقیقش رو میتونید سرچ کنید. و این شروع کرد این بحث این که اصلا ممکنه این کوانتوم رندومنس، رندومنس ابزرور نه رندومنس واقعی، توی بیولوژی هم به اصطلاح ریشه میوتیشن ها باشه. و چیزی که من اخیراً شنیدم، حالا مطمئن نیستم و احتمالا میتونید روش تحقیق کنید، که آقای واتسون که همون دی ان ای رو به اصطلاح جایزه نوبلش رو برد بر مبنای کار شرودینگر بود که اون رندومنس میوتیشن ها از کوانتوم تئوری درایو کرد. ولی مطمئن نیستم راجع به این قضیه. برگردم به بحث شما، بله رندومنس ممکنه در نیچر موجودات نباشه ولی از ما رندوم به نظر برسه، ولی هنوز ما میتونیم بر مبنای همین رندوم ابزرویشن خیلی از اکتشافات انجام بدیم. عرض کردم همین فلش مموری که توی کامپیوتر شما هستش بر مبنای یه رندوم کاراکتریستیک کوانتوم تانلینگ هستش، ولی مموریایی که شما استفاده میکنید یه بیتش هم بالا پایین نمیشه. یعنی میخوام بگم رندومنس در مرحله ساب اتمیکس سیستم رو به هم نمیزنه، یه نظمی هست اون بالا که اون نظم خیلی اتفاقا زیباست. بعد این نظم، بحث من اینه که این نظم ما رو از شک به ظن میرسونه نه به یقین. بقیه شو باید با صیقلی کردن این آینه ایجاد کرد.
از کدام تم این نتیجه اون یقین واقعا درسته؟ به یقین هم برسین احساس کنید سیغلی زدیم، از شک از زن رسیم از زن به یقین کسیدین، از کدام این آبجکت اون یقینتون واقعا حقیقتی هست؟ شاید واقعا یه توهمی باشه که تو ذهن شما صرف فکر میکنید و به یقین رسیدیم، ولی خب از کدام این آبجکت یقینتون واقعا وجود داره؟
این بحثیه که فقط حضوری است نظر من، یعنی غزالی هم
اتفاقا
همینه
دیگه، توتالوژی میشه دیگه. یعنی اگر که نرسیم به یقین میگیم چون صیقلی نداری به اندازه کافی به خودت، اگرم
هیچ استدلالی نمیشه دنبالش رو، هیچ استدلالی نمیشه که مثلا به این درجه خلوص که رسیدید پس یقین ایجاد میشه، یعنی درجه بندی نمیشه.
حالا فرض کنید شما یقین مثل من روز اصلا یقینتون درست باشه،
پس شخصی بودن تردید، یعنی تو زیر بناش تردید وجود داره، یعنی شما فکر میکنید تو به یقین رسیدید، یعنی
خیلی خوب
خود این یقینم که
الان بحثی کردیم، این یقین استدلالی نیست که بتونیم باش توجیه کنیم که آیا یقین درستی یا غلطه. وقتی بحث میشه اگر ببینید که یه هارمونی ایجاد شد که این هارمونی با همه چیز میخونه، چون فرق فالس هارمونی، ببینید خیلی ها مدیتیت میکنن ولی یه موقع از مدیتیشن استرابتون رو بیشتر میکنه، یه موقع از مدیتیشن وصلتون میکنه به یه دریایی که آرامش میدید. حالا این آرامش رو گرفتید، خب خواهم الان مثال میزنم، این آرامش گرفتید شونید که یار آن در آید پر. وقتی که میبینید که تعلقات کم شد، وقتی که تعلقات کم شد، وقتی که این اصول اخلاقی که به اصطلاح مفروغون انهه، یعنی یه اصول اخلاقی هست که لازم شما دینی مذهبی اخلاق داشته باشید، انسانیت کمک به اصطلاح تواضع و غیره غیره باشه، وقتی این درجه ها دیدی میبینی که خب این یقین نیست که اثراتش در جهت مثبت، یعنی میخوام بگم نشانه هایی ازش میشه، ولی اینکه استدلال کنی نه این یقین یقین رایت این یقین رانگ، من هیچ حد راحت نداره. اتفاقا
یقین میگن
نباشه
بهتره، ولی شما یقین نداشته باشی ولی ایمان داشته باشی اون مهمه.
دقیقاً یقین عقلیه، یعنی که بخواد استدلال بکنید، ولی یقین یعنی که اتصال پیدا بکنید به اون منبع حقیقت از طریق به اصطلاح اتصال روحی نه اتصال اندیشه‌ای. منظور من یعنی دو جور یقین،
آقای مهندس بازرگان رو فراموش نکنید. نمبر 12